بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. وجادلهم بالتي هي أحسن. در ارتباط با توضیح حدیثی که از حضرت رضا علیه السلام به عنوان احتجاج نقل شده است در کتاب شریف احتجاج و در توحید صدوق و در بهار و مجامع دیگر حدیثی، لا جبر و لا تفویض از حضرت سوال شده که یعنی چه؟ در ارتباط با جبر گفتیم یک جبر اشعری است که معنا شد و یک جبر فلسفی. در ارتباط با جبر فلسفی بودیم که شبهه جبر از نظر جمعی از فلاسفه گفته می شد شبهه ایست قوی و پاسخهایی برای این شبهه گفته شده که اراده انسان پدیده است و حادث، این پدیده نیازمند به علت، اگر علتش علت دیگری که او هم حادث، او هم علتش علت دیگری که حادث و همچنون ادامه پیدا کند تسلسل است و باطل، و اگر چنون چه به علتی منتهی شد که اون علت حادث نیست و قدیم است که اون هم تنها ذات مقدس حضرت حق است، پس این اراده حادث در ارتباط با علت قدیمی است که ذات مقدس حضرت حق است، پس این اراده عبد که حادث است بایستی تحقق پیدا کند، وجوب پیدا می کند. وجوب که پیدا کرد پس عبد مختار نیست. فثبت الجبر. این شبهه بود. این شبهه پاسخی از این شبهه از اسفار نقل شد که عرض شد در الهیات، الالهیات جناب آیت الله سبحانی نقل کردن و پاسخ اسفار رو رد کردن و فرمودن ما بحث لفظی نداریم، این پاسخ پاسخی است که در حقیقت بحث لفظی گرفته شده و همون جبرون فی صورت الاختیار. و جوابی هم از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردن، در جواب ایشان هم خدشه کردن و فرمودن که این جواب هم نظیر جوابی است که در اسفار هست، این هم لا یسمن و لا یغنی، مفید نخواهد بود. و فرمودن که این بیانشون در المیزان هست. حالا اون چه که مرحوم علامه فرمودن در المیزان، متن بیانشون به عرضتون میرسد که این بیانی که در المیزان دارن به نظر میرسد که وجه صحتی داره، یعنی عبارت به گونه است که میشود به پاسخ قطعی صحیحی که در قول مختار انشاءالله به عرضتون خواهد رسید، این بیانیشان به گونه است که با او هم سازگار هست. عبارت ابهامی دارد، اگر از بیانات دیگرشون در نهایه و کتب دیگرشون بررسی کردیم، اون وقت همانی که در الالهیات فرمودن همان استفاده شد، اون وقت اشکال وارده. ولی اگر اون چنون نبود، حمله بر معنای صحیح داره. حالا امروز فقط عبارات المیزان خونده میشه و بعد انشاءالله جلسات بعدی عبارات دیگر مرحوم علامه به عرضتون میرسد تا ببینیم از عبارات دیگرشون چی استفاده میکنیم. آیا عبارات دیگر هم به گونه ایست که روشن میکند همون تقریری که در الالهیات هست که اشکال وارد میشه؟ اگر نه، از اون عبارات تقریر الهیات را استفاده نکردیم، اون وقت احتمال این که بیانشون در المیزان هم همون مسائلی باشد که بلا اشکال است مشخص میشه. و عبارت ایشان در المیزان که حالا عرض میکنیم اینه که راست است که فعل زید در ارتباط با مجموعه اجزاء علل که علت تامه را تشکیل میده، علت تامه را تشکیل میدهد، فعل زید وجوب داره. این نمازش، این انفاقش در ارتباط با مجموعه اونچه که در ارتباط با این فعل است به گونه ایست که این وجوب داره و باید انجام بشه. ولی به نسبت به اجزاء علل وجوب نداره، چون اجزاء علل هر جزئی نمیتواند موجب شود معلول را، بلکه همه اجزاء علل که تشکیل شد معلول تشکیل می شود، تحقق پیدا می کند. بنابراین در هر موردی که معلولمون علتی داشته باشد که اون علت دارای اجزایی است، معلول به نسبت تمام اجزا که می شود علت تامه وجوب دارد. ولی معلول به نسبت هر تک تک از اون اجزا، به نسبت تک تک اون اجزا وجوب نداره، چون تک تک اون اجزا نمیتواند که معلول را محققش کند. بنابراین در این مورد در ارادهی که عبد میکند، فعل عبد به نسبت کل علت تامه وجوب داره، ولی به نسبت اراده عبد که جزئی از علت تامه است وجوب نداره. به نتیجه فعل به نسبت اراده تنها وجوب نداره و ضرورت ندارد و جبری در کار نیست. که اشکالی که کردن اشکال دیگه تکرار نمی کنیم، اشاره کردم اینجا این عبارتو دارن که اراده خدا تعلق گرفته است به فعل زید، که ان اختیارن زید انجام می دهد. ان اختیارن دارن، که این ان اختیارن رو در الالهیات نیاورده بودن. در تقریری که در الالهیات هست این ان اختیارن حذف شده، چون خلاصه شو فرمودن. عرضبنده اینه که این ان اختیارنی که اینجا که الان براتون عرض میکنم و در المیزان هست صفحه 99 جلد اول، این اختیارن دو جور معنا میشه. یک طور معنا کردنش اون وقت همون قول حق میشه، که چی؟ که خدا اراده کرده که عبد مختار باشه و عبد مجبور به مختار بودن است. چون مجبور به مختار بودن است، نتیجتاً فعل از اختیار خودش سر زده، تحقق پیدا کرده، چون مجبور بوده که مختار باشه. اما اگر چنانچه این اختیاری که هست به این گونه معنا بشه که خدا اراده کرده فعل را که ان اختیارن از عبد صادر بشه، یعنی در اختیار عبد فعل را اراده کرده و به نتیجه اراده کرده که عبد همین فعل را خودش اختیار کنه، که بر میگرده به این که جبر میشه. این ان اختیارن به دو گونه میشود تقریر بشود. یک گونه به این صورت که یعنی خدا اراده کرده فعل زید را ان اختیار زید انجام بشود، یعنی زید مجبورون بل اختیار، فعل اختیار مجبوره که مختار باشه، اون وقت فعلش میشه اختیاری واقعی. یا نه، اراده فرموده فعل زید را ان اختیارن، یعنی اراده کرده که زید اراده کند خودش فعلش را، که به اراده او نسبت به فعل تعلق گرفته باشه، این برمیگرده به جبر تام مهردت حق، اون وقت برمیگرده به جبر. یک ان اختیارنی در المیزان هست که در تقریرات الالهیات نیست. حالا این ان اختیارن ره دو جور گفته میشه، معنا بشه انشالله عبارات دیگر ایشان رو خواهیم خون، ببینیم از عبارات دیگر چی استفاده میشه، کدومی که هست. حالا این عبارات رو دقت میفرمایید، ایشان در جزء اول جلد اول المیزان در این تب صفحه 99 بحث رو وارد بشن به این صورت که و من الواضح ان الضروره والوجوب من شؤون علت تام، هر جا علت تام باشه معلولش خواهد بود. فان العلت التامه هی التي اذا قيس اليها الشيء صار متصفا بصفه الوجوب. مشخصه که اگر علت تامه‌ای بود به معنای اصطلاحی، وقتی علت تامه بود معلولش خواهد بود، که ما در ارتباط با حضرت حق عرض می‌کردیم علت تامه اصطلاحی نیست، اون فاعل مختار تام است، نه علت تامه اصطلاحی. صار متصفاً به صفت الوجوب و اذا قیس الی غیرها، اما اگر چنانچه مقایسه شود به غیر علت تامه، یعنی به اجزایش، ای شیء کان لم بله و اذا قیس الی غیرها ای شیء کان لم یسر الا متصفا بالامکان، به اجزاء علت تامه که نسبت داده میشه مشخصه که وجوبی در کار نیست، ضرورتی در کار نیست، چون اجزاء علت هیچ وقت وجوب آور نیست. یعنی بالاخره این سوال آخرش باز مطرحه که در این فعل کذایی من ترکش رو هم برایم امکان داشته یا نه، که اولی که اگر امکان نداشته باز میشه جبر، اگر داشته باشه منتها اون وقت اونجا خواهیم گفت انشاءالله عبارت بعد که بخونیم که خواهند گفت اینا همینقدر مسبوق به اراده که باشه ولو اراده اجباری باشه میگن اختیارون، که اونجا ما حرف داریم بگیم صحیح نیست، اینجور نیست که نفس اراده اگر بود بشه اختیاری، وقتی اختیاری میشه که خود اراده بل اختیار باشه، ولو اگر خود اراده بل جبر شد نخواهد بود. انشاءالله تو قسمت بعدی عباراتی که بیاریم از خود عبارات بعدی همه چیز در میاد. پس بنابراین اینجور شد که فن بساط القدر والقضا فی العالم هو سیران العلیت التامه والمعلولیه فی العالم به تمامی و جمیعه. به چه اشکال همینجاست این عبارته که نتیجه این میشه که سریان علیت و معلولیت در همه عالم هست، یعنی هیچ چیز قابل تغییر نیست، همه چیز بر اساس علیت و معلولیت در جریان است. فن بساط القدر والقضا فی العالم هو سریان العلت علیت التامه والمعلولیه فی العالم به تمامی و جمیعه و ذلک لا ينافي سيران حكم القوه والامكان في العالم من جهت اخرى. این منافات ندارد که از جهت یکی از اجزا وجوب نباشه. بله، که البته حرف الالهیات اینه که بحث این نیست که به یکی از اجزا وجوب داره، یعنی او که مشخصه که یکی از اجزا علت تامه که نمیتونه علت تامه باشه، حرف اینه که بالاخره در نهایت این فعل آیا بل اجبار تحقق پیدا میکنه یا این فعل بل اجبار تحقق پیدا نمیکنه. فلفل و به نظر اخرى، حالا یک تقریر دیگر، فلفل الاختیاری از صادر عن الانسان به ارادته، این نماز یا انفاقی که انسان انجام میده با اراده خودش، اضافر منصوبن الى جمیع ما یحتاج و الیه، این فعل به همه چیزی که احتیاج داره فی وجوده، من علمن علم زید، اراده زید و ادوات صحیحه، وسائلی که در اختیارش بشه برای این که بخواد نماز بخونه، انفاق کنه، و مادت یتعلق به الفعل، اون ماده‌ای که فعل بهش تعلق میگیره، این چیزی که میخواد انفاق کنه برداره انفاق کنه، همه اینها و سایر شرایط از زمانیه و المکانیه کلون ضروری الوجود، همه اینها از نظر اساس خلقت ضروری است، یعنی همه اینها در مجموعش ضروری الوجوده. و هو الذی تعلقت به الاراده الالهیه الازلیه، اراده ازلی هم تعلق گرفته به همه اینا، یعنی همه اینا باید انجام بشه. ولی این معلول نسبت به تک تک از این اجزای علت وجوب نداره. خب که البته مستشکل هر بجینه میگه این مورد بحث نیست که به نسبت به تک تک اجزا وجوب نداشته باشه، بالاخره این فعل یجب صدور و املا یجب صدور و فلفعل الاختیاری از صادر عن الانسان به ارادتهی اضافر زمن صوبن الى جمیع ما یحتاج و الیه فی وجودهی من علم و ارادت و ادوات صحیحت و مادت یتعلق به الفعل و سایر شرایط از زمانیه و المکانیه کلون ضروری الوجود و هو الذی تعلقت به الارادت الالهیت الازلیه، که باید باشه. لکن کون الفعل مثل این نماز، این انفاق ضرورین بالقیاس الى جمیع اجزاء علت تامه و من جهتها، یعنی در ارتباط با اجزاء علت تو، خب معلومه که نه، این وجوب نداره دیگه نسبت به تک تک اجزا. لا یوجب کونه ضرورین اذا قیس الى بعض اجزاء علت تامه، به بعضی از اجزاء علت تامه که مقایسه بشه ضرورت نداره. یعنی مثلا فرض کنی که این انفاقی که به زید میخواد انجام بشه، این انفاق تنها این زید اگر خودش باشه ولی اون وجهی که میخواد انفاق بکنه نباشه، انفاق انجام نمیشه. نسبت به خود زید که یکی از اجزا است، اون انفاق علت معلوله این علت نمیتونه باشه و اون علت علت تامه نیست، جز علت است، بلکه چیزهای دیگر هم بایستی باشه تا این بتونه این کارو بکنه. لا یجب کونه ضرورین، کونه ضرورین اذا قیس الى بعض اجزاء علت تامه کما اذا قیس الى قیس الفعل الى الفاعل، که در بحث خودمون هست، دون بقیت اجزاء علت تامه. این نمازی که زید میخواند به نسبت به شخص زید وجوب نداره. چرا؟ چون اگر شخص زید باشه ولی شرایط دیگر نباشه، زید نمیتونه نماز بخونه. باید زید باشه، شرایط دیگر هم باشه، اجزای دیگر هم باشه تا اینکه زید بتونه که نماز بخونه. کما اذا قیس الفعل الى الفاعل دون بقیه اجزا علت تامه فانه لا يتجاوز حد الامکان. اینجا مسلمه که ممکنه این فعل ضرورت نداره. ولا یبلغ البتتا حد الوجوب فلا معنا لما زعموه ان عموم القضاء و تعلق الاراده الالهیه بالفعل یوجب زوال القدره و ارتفاع الاختیار بل الاراده الالهیه انما تعلقت. اونجا که من میخوام عرض کنم که جای یک ابهامی هست اینجاست، بل الاراده الالهیه انما تعلقت بالفعل به جمیع شؤونه و خصوصیات الوجودیه و منها ارتباطه به علله و شرایط وجوده و به عبارت اخرى تعلقت الاراده الالهیه بالفعل صادر من زید مثلا لا مطلقا بل من حیث انه فعل اختیاری صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا، بلکه اراده الهیه تعلق گرفته به این فعل به قید این که این فعل صادر من فاعل بل اختیار. کلمه اختیار اومده اینجا، اینجا این کلمه اختیار، اون وقت باید با بیانات دیگرشو ببینیم که چی معنا کنیم، که آیا منظور اینه که اراده فرموده حضرت حق که زید به اختیار خودش اراده کند یک طرف را، بازم میشه جبر، که خدا اراده کرده که زید به اختیار خودش یه طرف را اراده کنه، یعنی طرف دیگه باز در حقیقت تحت قدرتش نیست، برمیگرده به جبر. اگر نه، خدا اراده کرده که زید اراده کنه، اختیار کند، مختار است در این که چه اراده بکند، خدا اراده نکرده، او میشه اختیار باقی. اینجا عبارت مبهمه، تا بعد از عبارات دیگه ببینیم چیه. بل الاراده الالهیه انما تعلقت بالفعل به جمیع شؤونه و خصوصیات الوجودیه و منها ارتباطه به علله و شرایط وجوده و به عبارت اخرى تعلقت الاراده الالهیه بالفعل الصادر من زید مثلا لا مطلقا بل من حیث انه فعل اختیاری صادر من فاعل کذا فی زمان کذا و مکان کذا فاذا تأثیر الاراده الالهیه فی الفعل یوجب کون الفعل اختیاری. چرا؟ چون اراده کرده که از این فاعل مختار انجام بشه. و الا تخلف متعلق الارادت الالهیه عن الارادت الالهیه، اراده کرده که این اراد مختن فاعل مختارن صادر بشه، چون اراده کرده که ان فاعل مختارن صادر بشه بنابراین فعل میشه فعل اختیاری. فیضاً تأثیر الارادت الالهی فی سیرورت الفعل ضروریاً یوجب کون الفعل اختیاریاً، ای کون الفعل ضروریاً به نسبت الارادت الالهی ممکناً اختیاریاً به نسبت الارادت الانسانیت الفاعلی. فالاراده فی طول الاراده ولیس فی عرضها، اراده این عبد در طول اراده حضرت حق است، نه در عرض اراده حضرت حق که اراده عبد که کاری نباشه. ولیس فی عرضها حتی تتزاهمها و یلزم من تأثیر الارادت الالهیه بطلان تأثیر ارادت الانسانیه، چنین چیزی نخواهد شد، بنابراین اختیار ثابت میشه. این عبارت اینجا که در الالهیات اشاره کردن به این عبارت، این عبارت رو نمیشه 100% به گردنشون گذاشت جبر را و اشکال کرد، عبارت به گونه ایست که قابل توجیه هست. حالا باید ببینیم عبارات دیگر رو انشاءالله جلسات بعد بخونیم، ببینیم از عبارات دیگر چی میفهمیم. اللهم صل علی